متشکرم برادر صدیقان. بس به خیر دوستان. بفهم بنشینید. خیلی خوبه که دوباره اینجا و بین دوستان مسیحی خوبمون زیر این سقف یک جا باشیم و امشب انتظار داریم تا خدا کار بسیار فراتر از اون چیزی که فکرش رو بکنیم برای ما انجام بده. میدونیم که اون واقعی و حقیقته. چند نفر احساس میکنن که توی جلسه دیشب شفا یافتن؟ اوه خیلی خوبه. ما به انتظار این هستیم که مابقی شما هم امشب شفا پیدا بکنی و فکر کنم هنوزم یه تعدادی کارت دعا باقی مونده باشه. بیلی امشب کارت دعای جدیدی پخش نکرده چون به من گفت. به همین خاطر ما کارتای دعای دیشب رو صدا میکنیم و شاید بعضی از اون افراد باشن که احساس میکردن که میخوان امشب به صفحه دعا ملحق بشن. ما بعضی از اونا رو امشب توی صفحه بصیرت و دانایی بخوایم بخونیمشون. این تشخیص و بصیرت نیست که فرد رو شفا میده. این فقط اونها رو توی شرایطی قرار میده که نظر کنند و شفای خودشون رو که الحال عیسی مسیح رو به انجام رسونده بپذیرند. میدونید دستگذاری کار خیلی خوب و پسندیده ایه چون کتاب مقدسیه، ولی این نحوه شفا برای بی ایمانان و امتا نیست. در کتاب مقدس یه یهودی بود که دخترش بسیار بیمار و روبه موت بود. اون به عیسی گفت دختر من روبه موته، بیا و دست بر اون بگذار و اون شفا پیدا خواهد کرد. اما اون مرد رومی زمان اون امتها زمانی که خادمش بیمار بود گفت من شایسته این نیستم که حتی زیر سقف من بیای، فقط بگو و خادمم شفا پیدا خواهد کرد. این چیزیه که قلب عیسی را دگرگون کرد. نیازی نبود تا برش دست بذاره، اون فقط میخواست کلام را بشنوه. میدونید این داستان را دوست دارم چون اون رومی تشخیص داده بود که این مردی صاحب قدرت و اقتداره و اگر اون به اون میگفت که این کارو بکن و اون کارو بکن انجامش میداد و تشخیص داد که همین امر، همین اقتدار در خداوند عیسی مسیحه. چون میدونست که تمام ضعف و بیماری ها تحت کنترل خداوند عیسی است و به خاطر همین نیاز نبود تا اون بیاد و دست بگذاره. گفت فقط سخن بگو و خادمم صحت خواهد یافت. اون این رو میدونست که همه چیز او رو اطاعت خواهد کرد و مطیع اونه، بنابراین اصلا دیگه نیازی نبود تا بیاد و بر اون خادم دست بذاره. گفت فقط بگو و خادم من شفا پیدا خواهد کرد. و عیسی شگفت زده شد و گفت همچین ایمانی رو حتی در اسرائیل رو هم ندیدم. و مسلماً امیدوارم چون ما آمریکایی‌ها هم انقدر زنده باشیم، انقدر عمر داشته باشیم تا یه روزی همچین ایمانی داشته باشیم، بگیم خداوند فقط کلامی بگو و خادم من صحت خواهد یافت. اوه چنین روز بسیار عظیم و باشکوهی خواهد بود. حالا بعضی وقتا زمانی که مسیح، اگر بعضی وقتا فرصت نکردم که مذبح دعا رو برپا کنن، بقیه برادرانم، برادر سالیوان یا سایر برادرای عزیزم این کار رو خواهند کرد. شاید یکی بگه که ما شفای الهی رو برجسته کردیم و همش این راجع به اون صحبت میکنیم. شفای الهی درست مثل ماهیگیری کردنه. شما هیچ وقت قلاب رو به ماهی نشون نمیدید، فقط طعمه رو بهش نشون میدید. اون طعمه رو میگیره و به قلاب میفته. شفای الهی هم همینطوریه. این جذابه و اثبات میکنه که خدایی وجود داره که زنده است و به شما علاقمنده. و بی ایمان ها هم این رو میبینن، چشماش به سرعت به سمت او جذب میشه و میدونه که خدایی وجود داره. اون وقت و بعد از اون، اون در مسیر نجاته. خدا میتونه کنترلش بکنه و به حرکت درش بیاره. این چیزیه که شفای الهی به خاطرش اتفاق میفته، محض خاطر اون رخ داد. بچه ها اینجا بعضی از نوارا و کتابا و چیزهای دیگر رو دارن. این کاریه که اونا خودشون انجام میدن. من خودم شخصا فقط اون کتاب ها رو دارم و مابقی چیزها رو باید خریداری کنم. بعضیش به من تعلق داره، یعنی موعظه ها، و مابقیش کتاب هاییه که من خودم از برادر لینسی میخرم، مثل داستان زندگی من و یک کتاب دیگه به اسم دیدار نبی از آفریقا، و فکر کنم 3 یا 4 تا موعظه که متعلقه به منه. اونای نقلام رو اینجا در دسترس دارن، نه به خاطر پول، بلکه فقط به خاطر اینکه پیغام منتشر بشه. هدف اصلی اینه، پیغام رو منتشر کنین. چون در ساعتی زندگی میکنیم که خیلی دیرتر از اون چیزیه که فکرش رو بکنیم. انتهای دور است و کلیسا در وضعیت بسیار بسیار وحشتناکیه. ما فقط تلاش میکنیم تا نور رو در بین قوم منتشر بکنیم، نه اینکه اونها رو از ایمانشون برگردونیم، بلکه فقط تلاش میکنیم نزدیکتر به خداوند عیسی زندگی بکنن و به او ایمان داشته باشن. نه به خاطر اینکه اعضای یک کلیسا رو به یک کلیسای دیگه بکشیم، بلکه اعضای بیشتری رو به کلیسایی بفرستیم که قصد و هدف ماست. الان قبل از اینکه کلام رو برای یک پیغام شبگاهی کوتاه باز بکنیم، بگم که قصد نداریم شما رو خیلی اینجا نگه داریم، چون خیلی هاتون از خارج شهر به اینجا اومدید و باید به محل کارتون برگردید. ما تا شنبه شب صبر میکنیم و اون وقت تا دیر وقت شما رو اینجا نگه میداریم، و بعد یک شنبه دیگه مجبور نیستید که قبل از ساعت 9:30 به مدرسه یک شنبه برید. پس سرهام رو خم بکنیم برای دعا. خداوندا، سپاسگزاریم برای این فرصتی که پیدا کردیم تا به حضور خدا بیایم و سرهامون رو در حضور اون خم بکنیم. ما میدونیم که توسط پسر قدوس اون، خداوند عیسی، به ما وعده داده شده که هرچی در نام خداوند عیسی از پدر بطلبیم به ما داده خواهد شد، و اطمینان داریم، مطمئنیم که اگر در نام عیسی بیایم با اون ملاقات داشته و صداش رو خواهیم شنید. اگر در نام عیسی بیایم، چون اون گفته هر آنچه میخواهید به نام من از پدر بطلبید که به شما عطا خواهد شد. و ما کاملا مطمئنیم که اون امشب آواز ما رو میشنوه و اون چیزی که میطلبیم به ما عطا خواهد شد، چون احساس میکنیم که خواست و اراده خدا اینه که ما بطلبیم، چون در جایی گفته به شما داده نمیشه چون نمی طلبید، نمی طلبید چون ایمان ندارید. پس خداوند، دلیل این که ما اینجا هستیم اینه که ایمان داریم و ایمان داریم که تو پاسخ خواهی داد. و دعای ما فقط توسط انسان شنیده نمیشه، بلکه ایمان داریم که تو به اون گوش میکنی و اطمینان داریم که به ما پاسخ میدی و اجابت میکنی، چون این وعده یه که تو دادی. میخوایم که فقط اراده تو انجام بشه. ای خداوند، عطا کن تا امشب چنان بشه که اگر کسی یا کسانی اینجا هستن که تو رو به عنوان نجات دهنده خودشون نمیشناسن، امشب شبی باشه که چیزی گفته بشه و یا اتفاق بیفته تا اونها تو رو به عنوان نجات دهنده بپذیرند. امشب اونایی که خالی از روح القدس هستند و اشتیاق و انتظار اون ساعت رو دارن که اون پرده از جلوی چشماشون کنار بره، خاص قلبشون به اونها عطا بشه. او خداوند، باشه تا امشب روح القدس تمام قلبها رو پر بکنه. امشب چنان آشکاری از روح القدس در اینجا نمایان بشه که قلب اونها به لرزه در بیاد و هر نوع شک و موهوم پرستی از اونها دور بشه و روح القدس به زندگیشون وارد بشه و اونها رو به ملکوت خدا مهر بکنه. خداوند، عطا کن تا امشب زمانی که این جلسه به اتمام میرسه حتی یک بیمار در بینمون باقی نمونه، باشه تا همشون شفا پیدا بکنن. اونایی رو که توی بیمارستان اسارت و یا در زندان هستن و نیازمند رحمت تن از یاد نمیبریم، خداوند با اونها باش. و امشب وقتی اینجا رو ترک میکنیم مثل اون شاگردا بگیم که امروز عجایب زیادی دیدیم، و همینطور که به خونه های مختلف خودمون میریم قلبمون در درون ما شعله ور باشه. ما به تو وابسته ایم منجی، تا این چیزها رو بر طبق وعده خودت به ما عطا بکنی و وعده تو همیشه اراده توه. این رو در نام عیسی می طلبیم، آمین. اگر میخواید که تا امشب کلام مکتوب موضوع رو باز بکنید، بخشی از کتاب اول قرنتیان باب 11 از آیه 23 رو خواهیم خوند. از آیه 23 شروع میکنیم. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من بجارید. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. حالا میخوام متن رو از آیه 20 نه از آیه نه از آیه 29 بخونم. زیرا هر که ناشایسته میخورد و مینوشد مجرم بدن بدن خداوند، فکر کنم اشتباه خوندم، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند. اشکای زیادی روی این کتاب مقدس ریختم و بعضی از جاهاش از بین رفته و رنگ نداره دیگه. موضوع امشب ما تمیز دادن بدن خداونده. حالا موضوع امشب ما همونطور که گفتم تمیز دادن بدن خداونده. الان تقدیر ابدی ما بر اساس چیزی که میبینیم و میشنویم مشخص نشده. بلکه بر اساس چیزیه که از دیده ها و شنیده های خودمون تمیز و تشخیص میدیم، اینطوری مقدر شده. پولس بر سرانجام و برپایی شام خداوند با ایمانداران قرنتوس مشاجره نداشت. عملشون درست بود، اما خوردن ناشایست و تمیز ندادن بدن خداوند جایی که اشتباه بود، چون اونها داشتن حکم خدا رو انجام می دادن، حکم خداوند رو، اما بدون تشخیص بدن خداوند، و اینجا بودش که اشتباه بود. این مسیحی ها فقط شام رو می خوردن، عشا رو می گرفتن و به حیاتش زیست نمی کردن. مسیحیت شامل یک حیات و یک تجربه است و این مسیحیان به هر حیاتی زیست می کردند و یک الگوی ضعیف از اعتراف خودشون ارائه می دادند. و پولس گفت از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. این یعنی این که اونا مردند چون بدن خداوند را تمیز ندادند. و ماها که خودمون رو اسممون رو مسیحی میذاریم، حق خوردن شام خداوند رو نداریم، مگر اینکه فراتر از هر آر دنیا زندگی بکنیم. هیچ حقی نداریم. شام خداوند برای کسانیه که به درستی به عنوان یک الگوی مسیحیت زندگی میکنن. بدترین کار توی این دنیا اینه که یه نفر بخواد چیزی رو جعل و یا تقلید بکنه. و تو دنیای امروز از این افراد زیادن. و امروز ما وقتی اینطوری هستیم، نه تنها گناهکاره، همون گناهی هستیم که پولس به خاطرش قرنتیان رو ملامت میکرد، بلکه داریم تلاش میکنیم کاری رو که خداوند فرمان داده بدون تمیز دادن بدن خداوند انجام بدیم. و بدن خداوند ایماندارانه. ولی امروز ما این کارها رو بدون هیچ تمیز دادن هیچ کلامی از خدا انجام میدیم. این باید با کلام خدا مقایسه بشه. همه چیز، هر کاری که میکنیم باید با کلام خدا مقایسه بشه. هر کاری که یک مسیحی میکنه و انجام میده باید به کلام خدا سنجیده بشه. امروز قوم به طور کلی تغییر کرده و بعضی وقتا اونها چیزی رو که کلیسا میگه معتبرتر و بالاتر از چیزی میدونن که کلام خدا داره میگه. اونا فکر میکنن که کلیسا نسبت به کلام صلاحیت بیشتری برای تشخیص صلاح ما داره. مثلا ممکنه که کلیسا بگه دوران معجزات سپری شده، این دوران تموم شده و افراد زیادی اون رو باور خواهند کرد، چون فکر میکنن که کلیسا این رو بهتر و بیشتر از روح القدس که کلام رو مکتوب کرده میدونه. به همین خاطر ما قادر به تشخیص کارهای خداوند نیستیم. یه بار عیسی گفت کسی نمیتونه ملکوت خدا رو ببینه مگر اینکه تولد تازه داشته باشه. به عبارت دیگه شما نمیتونید ملکوت خدا رو تمیز بدید مگر اینکه از نو متولد شده باشید. و بعد مردم میان و میگن کسایی که تعمید روح القدس رو پذیرفتن متعصب و دیوانن، یا اسمی که شیطان به کلیسا نسبت داده و اون رو دین خروش خطاب میکنند. میگن که اونها دین خروشن. من توی تمام دنیا موعظه کردم و تا حالا یه دین خروش ندیدم. این اسمیه که شریر به کلیسای خدای زنده نسبت داده. بعضی وقتا افراد تشخیص صحیحی ندارن. اونا از این که به این شکل خطاب بشن میترسن. نمیدونید که خداوند ما در ملأ عام به عنوان یک فرد دیوانه یا مجنون خطاب میشد؟ فریسیا کلیسای بلند مرتبه اون دوران میگفت عقل از سر این مرد پریده، اون دیو زده است، اون مجنونه. عبارت مجنون یعنی دیوانه، و اگر اونا رو دیوانه خطاب میکردن چقدر بیشتر شاگرداش رو خطاب خواهند کرد. پولس به اقریباس گفت این رو نزد تو اقرار میکنم به طریقی که بدعت میگن، یعنی دیوانه، این طریقی که خدای پدران رو عبادت میکنم، و امشب از این که دست در دستش میذارم خوشحالم. به روشی که نسبت به کلیسای مدرن تعصب و جنون خونده شده، و این همون طریقه که من خدا رو عبادت می کنم. اونها رو بدعت گذار می خوندند چون بدن خداوند رو به درستی تمیز نمی دادند. این کلیسای خدای زنده است و امشب کلیسا دیوونه خطاب میشه، چون قوم فاقد شناخت و بصیرته. اگر انسان تولد تازه یافته و شما به من میگید که تولد تازه پیدا کردید اما ایمان ندارید که شفای الهی وعده خداست و ایمان ندارید که تعمید روح القدس مربوط به امروز و برای قومه، پس من بهتون خواهم گفت که شما از روح درستی مولود نشدید، چون روح القدس گفته که این وعده ایست برای شما و فرزندانتون و آنانی که دورند و آنانی که خداوند خدای ما ایشان را بخواند. اما قوم کلام کس دیگه ای رو به جای اون میپذیره و به بصیرت و شناخت نرسیده. امروز پس اینا استثنا نیستن و اونا قادر به تشخیص درست و غلط نیستن، درست و غلط رو نمیتونن تشخیص بدن. امروز به این فکر میکنم که خیلی از ما قولهای هوش و خرد، نه ما بلکه خیلی از قولهای هوش و خرد، چون قوم خدا اصلا هرگز روشن فکران بزرگی نبودند. کتاب مقدس میگه که در این جهان فرزندان تاریکی خردمندتر از فرزندان نور هستند. خدا قوم خودش رو به گوسفند تشبیه کرده. اونا با هوش و خردمند نیستن، اونا رو طوری حفظ میکنه که هدایت و رهبریشون کنه. اگه تلاش کنید که از افکار خردمندانه خودتون استفاده کنید، اون وقت فرزندان خدا باید بدونید که توسط روح خدا هدایت میشن. ولی دوره‌ای که ما درش زندگی میکنیم یک دوره عظیم روشنفکری و خردمندیه. چند ماه قبل اینجا این رو توی روزنامه خوندید، دادگاهی توی نیویورک برگزار شد، دو تا واعظی که چند وقت قبل از اون احساس کردند توسط خداوند هدایت شدند، دوستایی مثل خود من که به سختی الفبا رو بلد بودند، خدا اونها رو هدایت کرد تا یه ساختمون توی پایین شهر خریداری کنن و اونجا انجیل رو برای برادرای لغزش خورده خودشون موعظه می‌کردن. یه شرکت بزرگ اومد تا اونجا رو بخره. تمام ساختمان‌های اطراف غیر از ساختمان این واعظین فروخته شد. اونا یک مکاشفه داشتن که خدا خواستار موندن اونها تو اونجاست، پس املاک خودشون رو حفظ کردن و این باعث شد تا مقامات اونها رو به دادگاه بکشونن. اونها به دنبال یکی از این به اصطلاح قولهای روشن فکری وکیل مدافع آقای گرینوالد فرستادند. اون باعث شد تا اون دو واعظ از خودشون خجالت بکشن. اون انقدر تحصیل کرده بود و از فن بیان بالایی برخوردار بود تا جایی که این دوتا دوست ما نمیدونستن که اصلا چطور باید به اون جواب بدن. اون یه قول روشن فکری بود، یکی از بهترین وکلایی که توی نیویورک هست، و اون این دوتا رفیق رو خیلی گیج کرده بود و نمیدونستن که باید چی بگن. نهایتا اون گفت شما خودتون چه صحبتی دارید؟ یکی از واعظین از جاش بلند شد در حالی که دست اون یکی رو تو دستش داشت، گفت آقا تنها چیزی که میدونیم اینه که خدا به ما گفته اون ساختمون رو بگیریم. همونجا وکیل گرینوالد بهش گفت یه دقیقه همینجا صبر کن، ما نیازی به خدا تو این پرونده نداریم. دو هفته بعد از اون یه هواپیما توی آبهای یخبندون سقوط کرد و وکیل گرینوال توی اون آبها دست و پا می زد و با مرگ داشت دست و پنجه نرم می کرد. می خوام بدونم آیا تو اون صحنه خواستار خدا بود یا نه؟ جریان چی بود؟ اون بدن خدا رو تمیز نداده بود، چون اون واعظین اراده خدا رو داشتن و به روح القدس مسح شده بودن. ما نیاز نداریم تا قولای روشن فکری باشیم، اصلا نیازی به روشن فکر بودن تو این زمینه نداریم. تنها چیزی که نیاز داریم اینه که خادمای متواضع و فروتن خداوند باشیم و بدن اون رو تمیز بدیم. تمام زندگی، زیرکی، تحصیلات و تمام اینا، میدونید کتاب مقدس میگه هر که یکی از این سقار را که به من ایمان دارن لغزش دهد، او را بهتر میبود که سنگ آسیابی برگردن اشاویخته در قعر دریا غرق میشد. فکر کنم اون وقت زیادی داشت فکر کنه و خداوند رو به روی صحنه بخونه، ولی بدن خداوند را تمیز نداد. بعضی وقتا اگر ما آمریکایی‌های خردمند انقدر بصیرت داشته باشیم تا خوب و بد رو تشخیص بدیم، من را شگفت زده میکنه. مخصوصا دادگاه جوانان ما اثبات میکنه که ما به بصیرت تشخیص و درست و غلط برای بچه‌هامون هم نرسیدیم، و به نظر میرسه که اونا یک جواب روانشناسانه خوب برای این داستان داشته باشن. به طور مثال اگر یه بچه بیاد پیش پدرش پاشو روی زمین بکوبه، فریاد بزنه، سرشو تکون بده و بگه بابا برام مهم نیست که تو چی میگی، من یه اتومبیل مسابقه ای میخوام. این تو آمریکا عادیه. و پدر میگه بسیار خوب پسرم، برات میخرم. میتونی به پدر بگی چرا این کارو کردی؟ اوه اون رو دوستش دارم. اما پدر یادت باشه که این جوان بزرگ میشه تا یه روز مرد بشه، اون یه روزی ازدواج میکنه و یک خانواده خواهد داشت. خدا به داد همسری که با یک همچین پسری زندگی میکنه برسه. اون چوری بزرگ شده که هرچی میخواد در دسترسشه. پس دیگه تشخیص خوب و بد رو نداره. این محبت نیست، این جهل کامله. کتاب مقدس حقیقت و راستیه. اون ماشین رو ببخشید و پسرتون رو لوس کنید. فنی کوچولو پیش مادرش میاد و میخواد به مهمانی راکن رول بره. مادر میگه که نمیتونه این کار انجام بده. اما اون مادر خیلی ظالمانه با من رفتار میکنی. شما اون رو دوستش دارید و اجازه میدید که بره. اون میره بین یه مش آدم گردن کلفت و این قبیل مزخرفات، بعد بر میگرده آرایش لبهاش رو پاک میکنه و یک دروغ بهتون میگه که اصلا ضرری نداره. خدا به پسری که میخواد با یه همچین دختری به عنوان همسر ازدواج کنه رحم بکنه. تشخیص و تمیز درست و غلط، ما حتی نمیتونیم خودمون رو تشخیص بدیم. بعضی وقتا از این که بتونیم درست و غلط رو برای بدن خودمون تشخیص بدیم متوجب میشم، چه برسه به بدن خداوند. ما درست و غلط رو برای بدن خودمونم تشخیص نمیدیم. روزها و هفته ها از پی هم، ماه بعد از ماه و سال به سال دانشمندان توی آزمایشگاه ها کار میکنن، متود زیادی منتشر میکنن و هشدارهای گوناگونی از قبیل از این قبیل مسائل به مردم میدن. مثلا سرطان دلیلش دو هزار و دویست و هفتاد نفر یا چیزی در این حدود از آمریکایی امسال به خاطر استفاده از سیگار خواهند مرد و شما همچنان دارید سیگار میکشید. ما حتی نمیتونیم بدن خودمون رو تمیز بدیم. تمیز دادن روح القدس و بدن خداوند که جای خودش رو داره. شما مقاله ای رو که دانشمند در رابطه با تمام تحقیقات خودش منتشر کرده بود دیدید؟ اون میگه استعمال سیگار نه تنها باعث ابتلا به سرطان میشه، بلکه خطر ابتلای شما به بقیه بیماری ها رو هم 50% افزایش میده و شما همچنان اون رو مصرف میکنید. چند وقت پیش خانومی رو ملاقات کردم که به سیگار اعتیاد داشت. اون یه یادداشت رو جیب من گذاشته بود و گفت هر وقت به منزل رسیدی این رو بخون. اینو گذاشته بود توی جیبم. گفتم ممنون، الان میخونمش. یادداشت رو درآوردم و شروع کردم به خوندن. گفته بود دور از نزاکته که یه خادم پشت منبر بر علیه سیگار صحبت بکنه. این به شما ربطی نداره. گفتم اتفاقا این وظیفه منه تا علیه هر چیزی که اشتباهه صحبت بکنم. خدا به واعظی که هنوز به بصیرت کافی در شناخت راستی نرسیده کمک کنه، هر چیزی که اشتباهه. واعظی که نمیتونه نیاز قومش رو توسط روح القدس تشخیص بده. خدا گفته که این بدن هیکل روح القدسه، اگر اون رو آلوده کنید نابودش خواهم کرد. ما مسلماً باید بر ضدش موعظه کنیم. مشکل اینجاست که خیلی از واعظا خودشون سیگاری هن. بله موضوع اینه، میترسن که این رو توی جماعت خودشون بگن چون میدونن که خودشون هم گناهکارن. تشخیص درست. ویسکی، الکل، چرا میگن که مضره؟ توی تمام تصاویر تلویزیونی، تمام بیلبوردها، صفحات روزنامه ها، قوطی های بزرگ آبجو رو میبینید در حالی که خانم دوست داشتنی در حال نوشیدنشه. اونا بهتون نشون میدن که کی شروع میکنن. کمی بعد از اون بهشون نگاه کنید. این ذهن رو مسموم میکنه. افزایش جنون استفاده از اون وحشتناکه. این باعث فساد در بین جوان ها میشه. حتی کلیساها امروز دارن موعظه میکنن که فقط هر از چنگاهی بنوشید. میدونید که این درسته. به جوان ها و خانواده ها میگن اجازه بدید بچه هاتون بنوشن. اونا در هر صورت میخوان این کارو بکنن، پس بهشون یاد بدید که فقط بعضی وقتا بنوشن. کتاب مقدس این رو محکوم میکنه. این درست نیست. خدا به انسان یا کلیسایی که شناخت و بصیرتش بیشتر از این نیست کمک کنه، چون نمیتونه درست و غلط رو تشخیص بده. Oh, او جوره ای که درش زندگی میکنیم وحشتناکه. تشخیص بدن خداوند توی کلیساهامون، کلیساهای امروز، رفتار زنامونم بسیار شرم‌آوره. خیلی هاشون لباسای غیر اخلاقی و دامنای کوچه رو بر تن میکنند. اون دامنای کوتاه انقدر گناه‌آلوده. یه خانمی چند وقت پیش به من میگفتش که خیلی از اونا دارم به میگم بیلی راجع به اینا صحبت نکن دیگه. نه آقا، شاید یه روز مجبور باشم فقط برای این ستونا موعظه کنم، اما فقط حقیقت رو میگم. درسته، درسته. متشکرم. این اشتباهه و گناه‌آلوده. یه خانمی یه بار بهم میگفت من دامن کوچا نمیپوشم، من شلوار گشاد پام میکنم. گفتم این بدتره. کتاب مقدس میگه که این نزد خدا رجاسته که یک زن لباسی رو برتن کنه که متعلق به مرد است. این حقیقته. بعد بهانه اینه که دیگه لباسی جز اینا تولید نمیشه، ولی همچنان هم چرخ خیاطی تولید میشه و هم پارچه وجود داره. زنی که همچین پوششی داشته باشه در روز داوری مقصر عمل زنا خواهد بود. شاید نسبت به شوهر یا دوست پسرتون به لطافت یک برگ گل باشید، اما عیسی گفت هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. بنابراین شاید شما حقیقتا عمل بدی انجام نداده باشید، ولی وقتی اونطوری لباس می پوشید خودتون را به یک مرد عرضه کردید و نمایش دادید. اون باید بابت ارتکاب زنا پاسخگو باشه و شما مقصرشید. کلیسا داره اون پوشش رو مجاز می کنه بدون اینکه بدن خداوند رو تشخیص بده. چه افسوسی. موهاشون را کوتاه میکنن. کتاب مقدس میگه زنی که موهاش را کوتاه کنه شوهرش حق داره اون را طلاق بده، چون مرتکب خیانت شده. گفته که اون زن سر خودش را رسوا میکنه، درسته؟ و سر زن مرده. میدونم که این سخته، ولی ما نیاز به بصیرت داریم. کلام درسته، کلام رو برگیرید. کلام خدا همیشه درسته. کلام رو در نظر بگیرید. کلام خدا همیشه درسته. ما نمیتونیم به واسطه چیزی که مردم فکر میکنن یا روشن فکرها و روانشناسا میگن بدن خدا من رو تمیز بدیم. ما باید با چیزی که خدا میگه حرکت کنیم. انسان نه محض نازیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد. بدن خداوند را تمیز نمی کند. از این سبب بسیاری ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. مرده، مرده روحانی. آخرین بلایی که بر مصر نازل شد مرگ بود. آخرین بلایی که کلیسا رو میزنه مرگ روحانیه. چیزی که امروز بهش نیاز داریم یک بیداری روحانیه، یک بیداری روحانی برای تمیز دادن. شاید این افراد با نیت خوبی این کارو کرده باشن. یه مردی توی جنوب بود که یه روز دکتر بهش اسید سولفوریک داد و این باعث مرگش شد. قصد بدی نداشت، فکر میکرد که کار درست رو انجام داده، ولی تشخیصش درست نبود، درمان رو تشخیص نداده بود. مثل اون دختر کوچولویی که توی خیابون قدم میزد و یه بچه گربه کوچیک رو پیدا کرد که خیس شده و تقریبا یخ زده بود. دختر بچه اون رو برد خونه، در فر رو باز کرد و گربه رو داخل اون گذاشت و گرم شه. هدفش خوب بود ولی راه حلش ضعیف و اشتباه بود. ما توجه نمی کنیم. ما هم با بعضی از این تشخیص های روشن فکرانمون اون بچه گربه رو میپذیم. کمونیسم اومده سراغمون، جهان به سمت ما اومده، کلیساها از هم جدا شدن، انسانها خودشون رو دستبندی میکنن، خودشون رو جدا میکنن، نه به خاطر ایمانشون بلکه به خاطر یک مش تعالیم ناچیز این کار رو میکنن. ما باید به یک دل و دست در دست هم برای دعا و روزه جمع بشیم و خدا رو بخونیم تا زمانی که خدا روح القدس رو بفرسته تا ما دوباره بتونیم بصیرت روحانی داشته باشیم. دیگه ساعت به آخر رسیده. ما در آستانه اومدن خداوندیم و کلیسا نمیتونه این رو تشخیص بده. ساعتی که درش هستیم دیرتر از اون چیزیه که فکرش رو بکنید. اگر پولس امشب در وسط شهر از مرگ بر میخواست، اون وقت شما حتما صحبت از سوزاندنش میکردید. به عنوان دیوونه یا یک وحشی به زندان انداخته میشد. اون مرد از روح القدس پر شده بود و همه چیز به همون شکلی که بود میدید و میدونست که زمان نزدیکه، یه بیداری خواهد بود و یا اینکه اونا مجبور خواهند شد برای شنیدنش به زندان بیان. درسته. تمام اون چیزی که عیسی گفت و کتاب مقدس ازش صحبت میکنه اینه که در ایام آخر درست قبل از اومدن خداوند آیات و معجزات عظیم در زمین واقع خواهد شد و شما میدونید که کلیسا انقدر در الهیات و انواع و اقسام آموزش ها و تعالیم غرق و دچار مرد شده که دیگه قادر به تشخیص این چیزا نیست. بس ما آیا عیسی نگفتش به کلیسا که میتونید علائم آسمان رو تشخیص بدید اما علائم زمان رو نمیتونید تشخیص بدید؟ چون اگر میدونستید من رو، ایام من رو هم میشناختید. بس ما زمان نجات کلیسا نمیتونن تشخیصش بدن. از ما خیلی یه جای کاری راد داره. من راجع به تمام کلیسا صحبت میکنم، تمام کسایی که خودشون رو مسیحی میدونن. خدا میتونه شروع به ایجاد یک حرکت بکنه و امور روحانی اتفاق بیفته تا مردم نجات پیدا کنن و از روح قدس پر بشن. هزاران نفر از اونایی که خودشون رو مسیحی میخونن از اون کناره خواهن جست و میگن اونا دین خروشن. شما هنوز به بصیرت روحانی نرسیدید. روح القدس اون چیزی رو که مکتوب کلام انجام خواهد داد. همه چیز رو با کتاب مقدس بسنجید. این طریقه که ما میفهمیم آیا تشخیصمون درسته یا نه. اگه کتاب مقدس گفته عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همانه، من به اون ایمان دارم. اگر کتاب مقدس گفته، اگر عیسی گفته هر آنچه من میکنم شما نیز خواهید کرد، من بهش ایمان دارم. و اگر کتاب مقدس گفته که روح القدس وعده تمام نسل هاست و هر کس که خدای ما اون رو بخونه، من قبول نمیکنم که یک دست دادن ساده یا چیزی مثل اون جاش رو بگیره. ایمان دارم که این همون روح القدسه که در اون زمان ریخت و همون آیات و معجزات رو نشون میده. بهترین شاهد و شهادت برای اینکه روح القدس رو یافتیم زمانیه که روح ما هماهنگ با کلام ثمر میده. اگر خودمون رو مسیحی میخونیم و میگیم که با روح پر شدیم و میبینیم که تعمید روح القدس برای ایمانداران تمام ادوار اتفاق افتاده و اون وقت روح ما میگه که این مربوط به یک دوره دیگه است، پس ما در اشتباهیم. درسته. وقتی کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همون است، اگر روح ما بگه نه اون مرده و این چیزا یه جای کار ایراد داره. عیسی گفت اعمالی را که من انجام میدم شما نیز به جا خواهید آورد، اینه تا انقضای عالمم راه شما هستم. و اگر روح ما از اون کناره میگیره، چیزی که ما داریم قطعا روح القدس نیست، چون روح القدس به هر مکتوب کلام آمین میگه. دانش عقلانیتون شما رو از اون کنار میکشه، اما روح القدس به کلام خودش آمین خواهد گفت. مسلما این کارو میکنه. اون در حال جستجو برای یافتن کسیه که بتونه برش قرار بگیره. فکر نکنید که میتونید نیکویی اون رو به اتمام برسونید. میتونی تصور کنی که ماهی نیمینچی وسط اقیانوس آرام بگه بهتره کمتر آب بخورم، ممکنه تمومش کنم؟ این همونقدر احمقانه است که شما بخواید نیکویی خدا را تموم بکنید. بسیار بطلبید که شادی شما کامل خواهد شد. به خدا به خاطر تمام وعده‌هایی که داده ایمان داشته باشید. مال شماست. انبیای عهد عتیق، دانیال و سایرین گفتند در ایام آخر قوم خدای خود را از طریق اعمال برجستش خواهد شناخت. این یه وعده است. زمانی که روشنفکرها به این شاهکارا نگاه میکنن میگن او این روانشناسیه، یه تلپاتی ذهنیه، این از شعری نشرت گرفته. اما روح القدس پاسخ میده آمین، این حقیقته. تشخیص درست. عیسی این رو وعده داد. عیسی گفت، اون گفت اعمالی که من به جا می آورم شما نیز به جا خواهید آورد، حتی بزرگتر از آن نیز، زیرا من نزد پدر می روم. پولس وعده داد که در ایام آخر و به واسطه روح القدس کلیسا خواهد افتاد و میلیون ها نفرشون می افتند. در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، مردم خودپرست خواهند بود، طماع و لافزن و خیانتکار و تم‌مزاج که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند، بدون تشخیص درست. می‌بینید؟ تشخیص درست رو نداره. شما میگه اوه این مربوط به کمونیسته. نه، این همون به اصطلاح مسیحیان. آیه بعدی رو ببینید. صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. بدون بصیرت روحانی. زمانی که به بصیرت روحانی برسید و روح القدس بر شما باشه، دارای شناخت روحانی هستید و اون بصیرت به هر وعده خدا آمین میگه. پولس گفت که اون ایام خواهد بود. ما به اون ایام رسیدیم، الان اینجاست با ماست، نگاه میکنیم و اون رو میبینیم، اون رو از همه جا میشنویم. و چی کار میکنیم بعدش؟ این باید ما رو به هم جذب بکنه. کتاب مقدس گفته هرچه به فرارسیدن آن روز نزدیکتر می شویم باید دیگر جمع شویم. باید بیداری بعد از بیداری و آتش جلال خدا در هر کلیسا و هر جایی باشه، یک تجمع عظیم، جایی که تمام کلیساها به یک دل دور هم جمع میشن و الهیات انسانی خودشون رو فراموش کرده و برای دریافت قوت روحانی و بصیرت روحانی در دعا می ایستن. این ساعتیه که بهش نیاز داریم. شاید اینو بگیم که عیسی برای شناختن زمان آخر روزی رو به ما میده، همونطوری که دیشب بهش پرداختیم. عیسی گفت چنان که در ایام لوط بود در زمان پسر انسان نیز خواهد بود. حالا آیا روح شما رو به درستی تمیز میده؟ چنان که در ایام لوط بود. یادتون باشه لوط نمونه ای از آمریکا بود. این اثبات شده. گناه سدوم چی بود؟ گناهشون انحراف بود. و در این کشور آمریکایی ما زنامون چنان خودشون رو منحط کردن که ذات انسانی افراد منحرف شده. چند هفته پیش که توی لس آنجلس تو یکی از جلسات تاجران مسیحی بودم، یکی از یادداشت‌های خبریشون رو برداشتم تا بخونم. یه جایی از اون دیدم که تحلیلگران رو وا کردن انحراف و همجنسگرایی در سال گذشته بالغ بر 20% افزایش داشته. و عیسی گفت چنان که در ایام سدوم بود، پلیس، جنایات و تمام این چیزها بیشتر به خاطر اینه که پسران به عنوان زن و شوهر با هم زندگی میکنن و زنها هم به همین صورت زندگی میکنن. اونا منحرف شدن، ذهن اونا یک ذهن آلوده است، چون اونها از شناخت و بصیرت روحانی برخوردار نیستن. همش نمیتونن خودشون راضی و خوشنود بکنن، چون همش به خاطر شهوت و رجاست، حتی با همدیگه اونا حتی ازدواج نمیکنن، فقط خونه رو ترک میکنن و منحرف شدن. عیسی گفت که در ایام آخر چنین خواهد بود. اینهاش. و همینطور یادتون باشه که در ایام سدوم، فکر کنم همه شما محققین و خادمین کتاب مقدس با این در توافق باشید، دکتر اسکوفیلد و خیلی دیگه، بیشتر معلمین و محققین بزرگ مثل چارلز فولر و محققین بزرگ کشور موافقن که ابراهیم نمایانگر روح بود، کلیسای روحانی، و لوط هم نمایانگر کلیسای جسمانی و نفسانی بود. اگرچه لوط در خودش عدالت داشت، ولی در سدوم و در گناه بود، اون با اون در آمیخته بود. پس این رو یادتون باشه، دو واعظ روشنفکر بودن که رفتن تا برای مردم سدوم موعظه کنن. اونا هیچ معجزه ای نکردن، فقط اونا رو کور کردن. معجزه صلیب بی‌ایمانا رو کور میکنه. این کاریه که جلسات بزرگ بیلی گراهام و سایرین انجام میده. این اونا رو بدترشون کرده. بیلی گراهام چند هفته پیش عنوان کرد که شاید اینو شنیده باشید، وقتی با همسرش توی پارکی توی انگلیس قدم میزد، مجبور شد تا همسرش رو از اونجا دور کنه، چون مردم و زن و عمل جنسی رو توی پارک و در ملأ عام انجام میدادن، جایی که اون در اون جلسات بیداری داره. درست جایی که جلسات بیداری داشت، فایده ای داشت؟ من غضب و خشم خدا رو بر زمین بخونم تا آتش خدا بر زمین بریزه و یک چیز متفاوت ایجاد بشه، اما هیچ اتفاقی هم نیفته. مردم چشم انتظار اومدن امری عظیم هستن و شما در انتهای چیزی هستید که الان اومده. آخرین نشانه ها به کلیسای امت ها داده شده. یهودیان بعد از اینکه کلیسا رو بوده بشه اون رو خواهند داشت، ولی ما در انتهای دوران امتاییم. حالا در انتها باید این رو بگم، چه حالا دقت کردید که کسی با کلیسای روحانی سخن میگفت چه فردی بود؟ اون پشت به چادر نشسته بود، گفت گفت همسرت کجاست؟ و اون گفت داخل چادره. گفت موافق زمان حیات تو رو ملاقات خواهم کرد. و سارا در داخل چادر در دل خودش خندید. فرشته گفت چرا اون خندید؟ عیسی گفت چنان که در ایام سدوم بود، همچنان آمدن پسر انسان خواهد بود. حالا متوجه شدید که چرا چنین خادمی، چنین خدمتی فقط میتونه نزد قوم انجیل تام بره؟ میدونید که از کجا اومده؟ من توی کلیسای باپتیست روش کردم و قرار بود تا یک میسیونر خادم باپتیست باشم، ولی زمانی که چیزی در قلبم به جوش آمد، تشخیص دادم که این کلام خداست. و اون این رو آشکارش کرد. اونا به من میگفتن بیلی تو یه دین خروش میشی، کسی به همچین چیزایی گوش نخواهد کرد. من گفتم اگر خدا این رو فرستاده، اگر اون وعدش رو داده، پس کسی برای گوش دادن به اون خواهد داشت. درسته، بدن خداوند رو تمیز بدیم، اوقاتی که در زندگی میکنیم رو تمیز بدیم و تشخیص بدیم. اگر این کار رو نکنیم از نظر روحانی میمیریم. اگر این حقیقته، اگر روح القدس با ماست و ما آخرین نشانه ها رو درست قبل از اومدن اون دریافت کردیم، یادتون باشه این درست قبل از اون بود که سدوم در آتش بسوزه. درست چند ساعت قبل از این که در آتش بسوزه، ایمان دارم که امروز خیلی از شما سخنهای خروشچف خطاب به آمریکا رو شنیدید، این رو تو روزنامه خوندید، نه حرفای اونه. شما که بصیرت جسمانی جسمانی دارید این رو متوجه میشید. اون گفته بود اگر خدایی وجود داشته باشه، معبد خودش رو از وجود شما صرافان و سرمایه داران پاک خواهد کرد. شما میدونید که معنی چیه؟ نمیدونید؟ و حق با اونه. یک کافر، یک مشرک، یک متقلب، و باید اونها رو تهدید بکنه و اونها همچنان در خواب هستن، می نوشن و می خوانند و در جهالت خودشون به سر می برن، همچنان در گناهن، چون بصیرت روحانی از بدن خداوند ندارن. ما در چه دورانی زندگی می کنیم؟ برادر و خواهرم، با شما عزیزان هستم، نمی خوام که مغرض باشم، فقط حقیقت رو بهتون میگم، فقط به خاطر کتاب مقدس مسئولم و به شما میگم که اگر به من به عنوان نبی یا خادم اون ایمان دارید، پس ایمان داشته باشید که دارم حقیقت رو بهتون میگم. انتها نزدیکه، چقدر نزدیک نمیدونم، هیچ کس دیگه هم نمیدونه، ولی میدونم که در آستانه اومدن او زندگی میکنیم. نمیتونید تهدیدهای اونا رو ببینید؟ میدونید که اونا به چی رسیدن؟ میخوان اون جام رو تو آخر سر بکشن و این رو تمسخر کنن. نمیتونید این کارو بکنید. این کارو میکنید تا اونها رو از دست یافتن به بصیرت روحانی که خدا بتونه دست نوشته رو روی دیوار بهشون نشون بده باز دارید. میدونیم که این اونجاست. شما میتونید با استفاده از تلویزیون، هالیوود، جوک‌ها و این چیزا تمسخر کنید، یا اگر میخواید توی منزلتون بمونید و اون رو با چیزای دیگه ای مبادله کنید، ولی یک مرد و زنی که از روح القدس تولد تازه یافته باشه جای خودش رو در کلیسا خواهد یافت. اونا پرستش رو تضرع میکنن و تمام کارهای ممکن رو در زندگی خودشون میکنن تا باعث بازگشت گناهکاران باشن. قطعا اینطوریه. اگر این خداست و اگر شما بصیرت رو یافتید، باید قلبتون رو بر اون قرار بدید، تلاش کنید، نرید بگید بله من بهش ایمان دارم، این حقیقته، این خوبه، آمین، برید کار کنید، تلاش کنید. شما بصیرت یافتید، تا زمانی که روشنی هست کار کنید، چون شب میاد و کسی دیگه قادر به کار نیست. تا زمانی که دری بازه تلاش کنید، عزیزانمون رو وارد بکنیم، اونا رو به شادی انجیل بیاریم، دوستانمون، همسایه هامون، خدا برای اون مردم مرد و ما باید انقدر به اونها اهمیت بدیم که تا وقتی خون در رگهای ما جاریست تلاش بکنیم. اگر این کار رو نکنیم تویی خواهیم شد، مثل دختر کوچولویی که اخیراً همینجا و توی کنتاکی مرد. 8 خواهر و برادر بودن اونا، یه دختر کوچولو بین اونا بود و حدود 12 سال سن داشت. برادرها و خواهرهاش خیلی تنبل بودن و هیچ کاری نمی کردن. مادرشون به خاطر بیماری مهلک سل رو به موت بود. اون دختر کوچولو باید نظافت فخت و پز، شست و شو و مراقبت از مادرش رو انجام میداد، در حالی که مابقی اونا توی اطراف پرسه میزدن و بازی میکردن. نهایتاً مادر اونها مرد و اون دختر باید همچنان به کار خودش ادامه میداد، چون هیچ کدوم اونا کار نمی کردن. اون کار کرد و کار کرد و کار کرد و کار کرد تا اینکه سرانجام به سوء تغذیه دچار شد و دیگه چیزی برای خوردن نداشت. در نهایت بدن نحیفش فرو ریخت و اون رو به احتضار افتاد. یه معلم داشت میمرد. یه معلم مدرسه یک شنبه به منزلشون اومد و گفت: مسیحی هستی؟ دختر گفت: بله هستم. گفت: عضو کدوم فرقه ای؟ گفت: عضو هیچ فرقه ای نیستم. مرد گفت: پس به من بگو تو اون دنیا چطور میخوای به ملاقات عیسی بری؟ میخوای بهش نشون بدی که عضو کدوم کلیسایی؟ دختر گفت: من فقط دستام رو بهش نشون میدم، او خودش میفهمه. الان فکر میکنم که وقتی چنین جلساتی رو برپا میکنیم، این چیزیه که اون از ما انتظار داره. اون میخواد به دستای ما نظر کنه تا ببینه در این مورد چه کاری کردیم. بصیرت روحانی، تمیز دادن بدن خداوند. بیایید دعا کنیم. اگر این دست ها باید به کار گرفته بشه و شما میدونید که اینطوره، آیا دستاتون رو به سوی خدا بلند نمی کنید تا ازش بخواید زمانی که دعا میکنیم اون رو برای خودش تقدیس بکنه؟ دستاتون رو بلند بکنید. خداوندا، به اون دستا و دستای من نظر کن. نمیخوام که توهی باشم ای خداوند. میخوام مثل یک سرباز به حضورت بیام. میخوام تا زمان مرگم موعظه کنم. میخوام تضرع و دعا کنم و روزه بگیرم، چون میدونم که شب در حال گذره و ساعت بسیار نزدیکه. خداوندا، چشمان من رو باز کن تا نشانه های آمدنت رو بیشتر ببینم. امشب قلب این قوم رو با آیات عظیمی که وعده دادی مشتعل کن. وقتی پیشگویی جهان رو میبینیم و میشنویم که مردان گناهکار فریاد برمیارن که میخوان شهرها رو ویرون کنن، میدونیم که اونا برای این کار بمب‌ها رو ساختن، اما تو رحمتت رو ارزانی داشتی تا کلیسای خودت رو مهیا کنی. خداوندا، امشب ما رو مهیا کن. قلبمون رو به خدمت بگیر. حضور خودت رو به ما نشون بده، چون میدونیم که از مرگ برخاستی، همون عیسی دیروز امروز و تا ابدالآباد، و روح ما این رو تشخیص داده که تو همون عیسی هستی دیروز امروز و تا ابدالآباد. تو در شکل روح القدس اینجا هستی، تو از طریق کلیسای خودت برای شفاعت و نجات عمل کنی. خداوندا، چنان که امشب این قوم رو و خودم رو به تو تقدیم میکنم، ما رو بشنو در نام عیسی پسر خداوند. آمین. اوه، به خاطر رحمتش، به خاطر نیکوییش، به خاطر نیکویی اون خیلی احساس خستگی می کردم، اما این توی قلبم بود، باید می گفتم. امیدوارم که برادران متدیست، بابتیست یا پنتیکاستیم رو نرنجونده باشم. اگر اینطوری باشه، اصلا همچین قصدی نداشتم. می خواست شما رو بیدارتون کنم، یکم شما رو به تکون بدم و به حرکت بندازم. ما در انتهاییم، بدون این که بدن خداوند رو تمیز بدیم از هم دیگه جدا شدیم. نه به خاطر اینکه ایمان داریم. اگر زمانی باشه که تک به تک شما بهتون نیاز داشته باشیم همین الانه. شما به من نیاز دارید و من به شما، و خدا به هر دوی ما. بیاید با قلب و عمل خودمون با هم دیگه پیوند بخوریم. بیاید به این فکر نکنیم که ما ناصری، کاتولیک، پرزبیتری، پنتیکاستی یا هر چیز دیگه ایم. بیاید فقط مسیحی باشیم. بیاید به یک بازو چنگ بندازیم، حتی برای گناهکارا، و اونا رو هم بیاریم. و این دعای خازانه و خالصانه منه، اونها رو وارد نجات بکنیم. این دعای خالصانه منه. اون فرشته ای که به سدوم اومد الان اومده و وعده داده شده. یادتون باشه که همون فرشته اومد، همه میدونن که اون خدا بود. اون بدن نبود، چون جسم از خاکه. چند وقت پیش در مورد این که اون خدا بود با یه نفر صحبت میکردم. اون میگفت، یه خادم بود، اون میگفت او برادر برانم، شما که باور ندارید اون خدا بود. گفتم اون خدا بود. ابراهیم گفت که بود. ابراهیم اون رو الهیم خطاب کرد. این خدای قادر مطلقه، اون و دو فرشته. اون گفت خب شما فکر کردید که اون توی یه بدن زندگی میکنه؟ گفتم این خیلی ساده است. ما از 16 عنصر تشکیل شدیم، پتاسیم، کلسیم و این چیزها. خدا فقط یک مشتش رو جمع کرد و درش دمید و گفت جبرئیل بهش وارد شو، و دمید، گفت میکائیل بهش وارد شو، و یک بار هم برای خودش دمید. اون گفت شرارت سدوم رو شنیدم، اکنون نازل بشیم و ببینیم. خودمون نازل بشیم. ابراهیم در حال موعظه بوده، سایرین هم داشتن موعظه میکردن. بریم حالا خودمون ببینیم اونا به کجا اومدن. به سمت برگزیده. یکی از اونها پشت، یکی اون پشت نشسته بود و با ابراهیم صحبت میکرد، و ابراهیم اون رو الهیم خطاب کرد. به حرف ال بزرگ نگاه بکنید ببینید درسته یا نه. یهوه خداوند خدا، اون در یک بدن جسمانی بود. شما فقط این رو تشخیص نمیدید که خدا چیه. خدا فقط میتونه نجوا کنه، و خوشحالم که بدونم اون خداست. یکی از همین روزا چیزی جز مشتی خاکستر من نخواهم بود، اما اون سخن گفته و من دوباره به حیات خواهم آمد. اون خداست. چند وقت پیش همسرم میگفت بیلی داری تاس میشی. گفتم حتی یه تار موی من گم نشده. اون گفت خب کجام؟ گفتم به من بگو قبل از اینکه اونا رو داشته باشم کجا بودم. من به تو میگم که اونا الان کجا منتظرمم. درسته. حتی تار موی از شما کم نخواهد شد. خدای آسمان که همه چیز رو تحت کنترل داره خواهد گفت ویلیام برانهام یا هر چیز دیگه ای، پدید بیا، پیش بیا، و من به شباهت او خواهم بود. هاللویا. همون خدا امشب از طریق روح القدس در جلال شکینه، در بین ما ساکنه، و خودش رو با همون آیات و نشانه ها که انجام داده بود ثابت میکنه. اگر امروز درخت مو میوه انگور میده، فردا هم انگور خواهد داد. اگر یک تاک انگوره، همیشه انگور خواهد داشت. ما هرگز از طریق عقلانیت و روشن فکری وارد حضور خدا نمیشیم. ما باید از طریق روح القدس بیایم، چون این تنها نوع روحه که کلیسای روح القدس ثمر میده. ثمره روح، حیات مسیح در ما. همون فرشته اینجاست، یه شاهد که قبل از تخریب سدوم و غموره به سمت تباهی پیش میره. حالا ببینیم چند نفر کارت دعا دارن. دستتون رو بلند کنین. تقریبا 40 یا 50 نفر. چند تا کارت دعا ندارن؟ دستتون رو بلند کنی. تعدادشون 3 برابره. بسیار خوب. احساس میکنم هدایت شدم تا یه کاری بکنم. از اونجایی که کارت دعا نگرفتن انتخاب میکنیم. اونایی که کارت دعا دارن شاید، خب اونا میتونن بیان توی صف، اما در این مرحله فقط کسانی رو میخوام که کارت دعا ندارن. دوباره دستتون رو بلند کنید، کسانی که بیمارند و کارت دعا ندارن، تا من بتونم ببینم کی هستید. بسیار خوب، اینم آزمون نهاییه. ایمان دارید که من حقیقت رو به شما گفتم؟ ایمان دارید که دارای بصیرت روحانی برای تشخیص این حقیقت هستید؟ نیازی نیست که حتما به این بالا بیایید، چون من شفا دهنده نیستم. من یه انسانم، من برادرتونم. شفا دهنده شما مسیحه. فقط اگر شما بتونید وجودش رو تشخیص بدید. الان اگر اون برای شفاتون بیاد، اگر اون با کچلوار اینجا وایساده بود نمیتونست شما رو شفا بده، چون الان اون رو انجام داده. اون فقط میتونه ثابت کنه که مسیحه. شما چطور باید این رو بدونید؟ شما رو توسط ثمره روح میشناسید. اون چه جور زندگی داشت؟ وقتی اون اینجا بود تا اثبات کنه که ماشیحه، چه کاری کرد؟ وقتی اون پتروس و یوحنا و میان نتنایل گفت که کیان، اهل کجان، این نشانه ای او برای یهودیا بود. این پایان دوران اونا بود. یه دسته دیگه هم از مردم بودن که منتظر اومدنش بودن، اونم سامریا بودن که نیم یهودی و نیمی امتان. اون بستر چاه در مورد گناهان اون زن بهش چی گفت؟ و اون زن متوجه شد که این نشانه ماشیحه. گفت میدونیم که ماشیح اینها را به ما خواهد گفت، ولی تو کی هستی؟ گفت من او هستم. اون به سمت امتها نرفت، رفت چون امتها منتظرش نبودن. چند نفر ایمان دارن که خدا بی نهایته؟ مطمئنن اون بی نهایته، پس اون نمیتونه اینجا کار دیگه انجام بده و عادل باشه. اون باید همون کار رو بکنه. اگه نقشه بهتری داشت باید از همون اول اون کار رو میکرد. وقتی خدا برای هر چیزی به صحنه خوانده شده باشه و با داوری که اون انجام میده، اگر یه گناهکار فریاد بر بیاره و خدا اون رو بر اساس لیاقت ایمانش نجات داده، باید گناهکار بعدی و بعدی رو هم بر همون اساس نجات بده. اون باید در همین زمان هم این کار رو بکنه، وگرنه زمانی که اولین گناهکار رو نجات داد اشتباه کرده. اون باید همون کار رو با شفا دادن انجام بده. الحال اون کار رو تموم کرده. تنها چیزی که باید تشخیص بدید اینه که اون یک اسطوره نیست، اون یک خدای تاریخی نیست، اون خدای زنده و حاضره. عیسی مسیح دیروز امروز و تو ابدالآباد همان، همین الان. ایمان دارید که اون اینجاست؟ این رو تشخیص میدید؟ میخوام پشتم رو به جمعیت بکنم. حالا دعا میکنم تا روح القدس اون چیزی رو که امشب گفتم اثبات کنه. در پایان این پیغام، همون نشانه هایی که عیسی به گفت صدوم داده شده، به این نسل داده خواهد شد. چنان که در ایام صدوم بود، در آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. اون وقت شما تشخیص میدید که چه روحی اینجاست. دوباره میپرسم، کی بیمار بود و کارت دعا نداشت؟ میخوام تا کارت دعا رو بگیریم، میخوام برای همه دعا کنیم. حالا نمیتونم بگم کی هستید، خدا این رو میدونه. حالا میخوام کسی رو پیدا کنم که روح القدس، حالا هر کدوم از شما فقط شروع کنید به دعا کردن و بگید خداوند بر من ترحم کن و به من کمک کن، و ببینی که اون همونطوری که گفته بوده این کار رو انجام میده. من به دنبال نشانه های اون هستم. چند نفر میدونن که اون امروز همون که عیسی همون ستون آتشیه که در پی بنی اسرائیل بود. از جانب خدا آمدم و به نزد خدا میروم. چیزی که اون گفت و زمانی که پولس اون رو در راه دمشق ملاقات کرد چی بود؟ یک نور عظیم، ستون آتش. اون امروز همونه، روح القدس خدا. بدن عیسی مسیح در آسمان به دست راست تخت خدا ایستاده، اما روح او امروز اینجاست و کار اون رو تکمیل کرده و به پایان میرسونه. اون همون روحیه که در بدن عیسی مسیح زیست، همون روحی که در اون فرشته‌ای بود که به سدوم و غموره اومد. به این ایمان دارید؟ همونی که به دنبال بنی اسرائیل بود، همون خدا. عیسی گفت من آن صخره ای هستم که در بیابان بود، پدران شما من را خوردن و همه من نرا خوردن و همه مردن، و من نان حیاتم که از جانب آسمان اومدم. من آن نانم، من آن صخره ام. میگی ابراهیم را دیدی و 50 سالت هم نیست. گفت قبل از اینکه ابراهیم باشد من هستم. هستم کی بود؟ شعله آتشی که در بوته خار بود و با موسی تکلم کرد. اون امشب همون عیسی است. این یه حکمه، اینطور نیست؟ این خانمی که یک چیز سفید روی کلاه خودش داره و اینجا نشسته، این خانمی که این جلو نشسته و یک چیز سفید روی کلاه خودش داره، کارت دعا دارید؟ بیمارید؟ ما با هم غریبه هستیم. خدا هر دوی ما رو میشناسه. یه نور بالا سر این زنه، اگه بتونید ببینید، بالا سرش داره میچرخه. اون داشت دعا میکرد، درسته؟ میدونی که فرصت اومدن به این بالا رو نداری، شانسش رو نداری، ولی داشتی دعا میکردی، چون دیدم که زیر اون نور یه سایه تاریکه. این مرگه، این زن در سایه مرگه، مبتلا به سرطانه. ایمان داری که خدا میتونه شفات بده؟ سرطان سینه. میبینم که دکتر بهتون گفته که نیاز به جراحی دارید و قراره تحت عمل جراحی قرار بگیرید، و میبینم که از یه جایگاه یا از یه چیز شبیه این دارید پایین میاید. شما واعظید، یه واعظ زن. این خداوند چنین میگوید خانم، درسته؟ آیا اون چی که گفته درست بود؟ اگه درسته سرپا بیستید. حالا آیا ایمان دارید؟ آیا میتونید تمیز بدید که این همون عیسی که اون زن رداشو لمس کرده بود؟ نه من، بلکه اون. من اصلا این زن رو نمیشناسم، اونم من رو نمیشناسه، اما خداوند هر دوی ما رو میشناسه. خواهر، خدا بهتون برکت بده. یه زن رو توی رویا میبینم، داره دعا میکنه، یه خانم جوونه همینجا نشسته. داش یه چیز راجع به بچه است. این یه اون میخواد، نه نه نه، اون یه کودک داشته، نه یه سخت ناخواسته است. این چیزیه که اتفاق افتاده، یه کودک مرده. اون اهل کنتاکیه و اسمش مارتینه. خانم مارتین کجا این؟ بله، با یه پیرن زرد رنگ، درسته؟ همینطوره؟ اگه همینطوره سر پا بیستید. من این زن رو نمیشناسم، ولی خدا اون رو میشناسه. نام خداوند متبارک باد. درست پشت سر اون یه خانم دیگه نشسته، اون به هموروید مبتلاست، اون دست سمت راستش دچار مشکل شده. یه خانم دروشندام که لباس مشکی تنشه. خانم کارت دعا دارید؟ ندارید؟ بهش نیازی ندارید؟ ایمان دارید که چیزی رو لمس کردید؟ شما هرگز من رو لمس نکردید، شما اون رو لمس کردید. بسیار خوب، پس دستتون رو با دستمالی که در دست دارید بلند کنید و شفاتون رو بپذیرید. ده خونه برید و در نام عیسی مسیح شفا پیدا کنید. اینجا رو ببینید، یه خانم اینجا نشسته که لباس شطرنجی تنشه، سرش رو خم کرده و برای پدرش دعا میکنه. بله، داره برای پدرش دعا میکنه. مشکل کبد داره. خواهر ایمان دارید که خدا میتونه شفاش بده؟ ایمان دارید؟ پس میتونید این رو داشته باشید. خانم شما انقدر مهربونین که برای خانم دیگه ای دارید دعا میکنید، به همین دلیل روح القدس به سمتتون حرکت کرد، درسته؟ کارت دعا دارید؟ ندارید؟ احتیاجی بهش ندارید. شما برای مادر دارید دعا میکنید و به این فکر میکنید که فردا شب اون رو بیاریدش کلیسا. مجبور نیستید این کارو بکنید، درسته؟ دستتون رو برام بذارید و نام عیسی مسیح رو بخونید. اگر ایمان داشته باشید اون خوب خواهد شد. ایمانتون رو به چالش میکشم. دیگه کی هست که کارت دعا نداشته باشه و بخواد ایمان بیاره؟ شما که این جلو نشستید، ایمان دارید که من نبی خدا هستم؟ یه نبی، رسول و پیغام آور یه دوره است. ایمان دارید که من پیغام خدا رو دارم؟ ایمان دارید؟ من شما رو نمیشناسم، ولی خدا شما رو میشناسه. اگر اون مشکلتون رو به من بگه، شما رو به عنوان شفادهنده خودتون میپذیرید؟ ایمان میارید که اون وقت میتونید تمیز بدید که اگر روحتون بتونه زمانی که من صحبت میکنم اون رو لمس بکنه، اون وقت شفاتون رو خواهید پذیرفت. اینطور نیست؟ مشکل تو سینه‌تونه، یه جای زخم. علاوه بر اون شما یه واعظ هم هستید، درسته؟ این خداوند چنین میگویده. به خدا ایمان داشته باشید. میخوام رومو برگردونم. دعا کنید ببینه که اون هنوز همون فرشته است، ببینه که این همون خداییه که وقتی پشتش به چادر بود اون وعده رو داد. دعا کنید. خداوند خدا فرشته خودش رو فرستاد تا اثبات بکنه که پایان سدوم نزدیکه. او خداوند خدا، امشب فرشته خودت رو بفرست و همون بصیرت رو بده، چون این وعده پسر توست و بذار که چنین بشه. یه زن در برابر من ایستاده و از زکام و سردرد رنج میبره. اون در انتهای این قسمت توی این ردیفه، چون احساس میکنم که او اسمش خانم وایلیه. او کجاست؟ ببینم یه جایی نقب. اونا این درست بود خانم؟ بسیار خوب، به سلامت به منزل برید. به خدا ایمان داشته باشید. بعضی از شما یه جایی دعا میکنید، او خداوند بذار آشکار بشه که تو خدا هستی. یه خانم جلوی من و توی جمعیت دعا میکنه، مشکلات بغرنجی داره. اون یه لباس شطرنجی قرمز و سفید پوشیده. اسمش خانم لیکه. خانم لیک کجا هستید؟ هر جا که هستید سر پا بایستید. خدا بهتون برکت بده، در سلامتی به منزل برید. ایمانتون شما رو نجات داد. این همون عیسی است، این همون فرشته است. آیا بصیرت یافتید تا بدن خداوند رو تمیز بدید؟ ایمان دارید که من حقیقت رو بهتون میگم؟ ایمان دارید که مسیح به اون شهادت میده؟ اگر ایمان دارید دستتون رو بلند کنید. چند چه ایمان دار اینجا هستن که دستشون رو بلند خواهند کرد؟ پس شما به عنوان نبی خدا به من ایمان دارید. به این تردید نکنید. دستاتون رو که در حضور خدا بلند کردید روی نفر کناریتون بذارید و براش دعا کنید تا جلال خدا رو ببینید. این کاریه که اون قادر به انجامشه. میتونید بدن خداوند رو تمیز بدید؟ میتونید روح رو که اینجاست تمیز بدید؟ این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که دست ها بر بیماران بگذارن و شفا خواهد یافت. خداوند خدا، خالق آسمان ها و زمین، خالق حیات ابدی، شیطان رو از تمام ایمانداران دور کن. اینا ایماندار هستن و بر همدیگه دست گذاشتن. اونا به خدا ایمان دارن و باور دارن که تو این کار رو خواهی کرد. خداوندا کلامت رو مثل وعده ها لغزش ناپذیره. وعده ای تو این بود که دست ها بر بیماران بگذارند و شفا خواهند یافت. الان ای شیطان، ای روح پلید و ناپاک که ستم و جور تو این قوم رو به خاک انداخته، به نام عیسی مسیح پسر خدای زنده به تو فرمان میدم که این قوم رو رها کنی. در نام عیسی مسیح از اونا بیرون بیا. حالا دستتون رو بر همدیگه بذارید و با ایمان دعا کنید. زمانی که روح خدا رو احساس کردید تمیز بدید که این وعده خدا برای شماست. تمام کسایی که میتونید قدرت خدا رو که در شما جاری احساس کنید، سر پا بایستید و شفاتون رو بپذیرید. به تک تک شما ایمانداران در نام عیسی مسیح فرمان میدم که سر پا بایستید و عیسی رو به عنوان شفا دهنده شخصی خودتون بپذیرید. شما که روی صندلی چرخدار، برانکارد و سایر چیزا هستید، برخیزید و بلند شید. به خدا ایمان داشته باشید. در نام خداوند عیسی مسیح شفا یابید. دارن از صندلی چرخدار و برانکارد ها بلند میشن. بسیار خوب، برادر سالیوان.